أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یک کلامی در جلسه سابق از مرحوم آقای روحانی نقل کردیم که ایشون کلام مرحوم عراقی رو نقل میکنه و نقد میکنه و مرحوم آقای حاج آزیا این کلام مرحوم آخون در کفایه رو اینجوری توضیح میدن که مرحوم آخون در کفایه خب فرمایند که اگر ما دو حادثه داریم که نمیدونیم کدوم حادثه جلوتره کدوم حادثه عقبتره، قبلا هر دو حادثه مسبوق به عدم بودن، آیا میشه استصحاب عدم یکی رو در زمان تحقق دیگری کرد یا نمیشه؟ و فرض اینه که عدم یکی از اینها در زمان تحقق دیگری منشأ اثر هست. و مرحوم آخون تعبیر میفرمودن که اینجا احتمال نقض یقین به یقین هست و به این شکل تعبیر میکنن. حالا مثالی که میزنن مثال موت موروث و اسلام وارثه، عبارت آقای روحانی رو بخونم: الوجه الثالث ما ذکر به عنوان تفصیل عبارت الکفایه و بیان و ان عهد الحادثین و هو الموت مثلا لما کان ملحوظا بالاضافه الى الحادث الاخر و کان هناک علم اجمالی به حصول الموت اما فی الان الثانی او فی الان الثالث و علم اجمالی آخر به حصول الحادث الآخر فی عهد الآنین احتمل ان یکون الحادث الآخر و الاسلام مثلا قد حصل فی الآن الثالث فیکون الموت قد حصل فی الآن الثانی و هو مورد العلم الاجمالی و علیه فیحتمل ان یکون نقض الیقین السابق بعدم الموت قد انفصل به زمان الیقین الاجمالی و هو الان و ثانی و زمان و شک و هو زمان الاسلام لا یهرز اتصاله به زمان الیقین و هو الان الاول بل یحتمل ان یکون قد انفصل بالیقین الاجمالی ناقض لاحتمال ان زمان الاسلام هو الان الثالث فیکون الان و ثانی هو زمان الیقین الاجمالی بالارتفاع و بالجمله المورد من موارد احتمال انطباق ذیل الروایه فلا یصح الرجوع الى العموم لكون الشبهه مصداقیه لا یصح ما حد تمسک به عموم دلیل الاستصحاب. این بعد ایشون یه بحثی دارن در مورد اینکه این مرحوم آخوند مرادشون در کفایه این نیست، اون حال فعلا کار ندارم، تو جلسه قبلی مقدار صحبت کردیم. بعد دارن ثم ان المحقق عراقی بعد ما ذکر کلام الاخون به هذا تفسیر و اسهد فی توضیحه اورد علی به انه انما یتم بناءً علی سرایت العلم الاجمالی الى الخارج ما ان الامر لیس کذلک فان العلم الاجمالی انما یتعلق بالصورة الذهنیه للشی يعبر عنها بالمعلوم بالذات، وأما الصورة الخارجية فهي معلومة بالعرف ولا يثر العلم إليها، فهي في نفسها مشكوكة. خب اینجا یک ردی تو متن منتقل اصول نسبت به کلام مرحوم آزیا شده، ولی تو حاشیه توضیح در مورد مرحوم کلام آزیا دادن و از یه زاویه دیگری وارد بررسی کلامشون شدن و در واقع کلام خودشون رو در متن رد کردن. حالا من تصور میکنم شاید یه قدری دقت میشد تو کلام مرحوم آزیا، همین مطلبی که تو حاشیه ایشون اشاره دارن، اون مطلب واضح بود که ایشون همین مطلب رو میخواد بگه. این مقداری مطلب مت ایشون به عنوان توجیه ذکر میکنه، نه توجیه نیست، کلام ایشون همین هست که در حاشیه ایشون اشاره میکنن. حالا من توضیح بدم، البته این نکته هم بعدن عرض میکنم، عبارت حاشیه دو سه تا غلط چاپی داره، یه قدری شاید مشکل بر اشخاص باشه چیز کردن اون عبارت. من معاذیا حرفشون اینه که شما، حالا من کلام مرحوم آزیا رو با یه مقدمه مؤخری توضیح بدم. مرحوم آزیا میخوان بفرمایند که اون ذیل حدیث لا ینقض الیقین بالشک ولکن ینقضه به یقین آخر، این ذیل روایت ناظر به یک حکم شرعی نیست، ناظر به این هست که یک یقین آخری که بیاد اون یقین آخر اون یقین سابق رو از بین میبره، در نتیجه شما باید بعد با یقین لاحق رفتار کنید، نه اینکه تخصیصی باشه، تغییری باشه نسبت به صدر. میخواد بگه شما در صورتی میتوانید به شک عمل کنید که یک یقین لاحقی نباشد، و الا اگر یقین لاحقی باشد شما به شک عمل نکنید. نه، فرض کرده دو صورت رو میگه، یک صورت صورتی هست که شما یقین دارید و شک دارید، یک صورتی هست که شک ندارید، یقین لاحق دارید، در ظرف لاحق یقین دارید. و خب وقتی جایی که یقین داشته باشید برخلاف حالت سابقه، خب حالت سابقه رو از شما درد نکنه، از شما درد نکنه، اون حالت سابقه رو از اشرفیت باید بکنید. اما اگر یقین نداشته باشید به برخلاف حالت سابقه، اون باید همون یقین سابقتون رو در ظرف شک هم در مقام عمل پیروی کنید و از او رفعیت کنید. یه نکته. نکته دوم این که یه موقعی ما میگیم علم و یقین و شک مستقیماً به خارج تعلق میگیره. اگر مستقیم علم و یقین به خارج تعلق بگیره، خب خارج یا یقینیست یا مشکوکه، یقین و شک با هم دیگه جمع نمیشن. و به تعبیر آقای روحانی خارج که متعدد نیستند، وقتی متعدد نیستند قهرن، اگر ما فرض کردیم که نسبت به خارج یقین داریم یعنی شک نداریم، اگر فرض کردیم شک داریم یعنی معنیش اینه که یقین نداریم. خب اما اینجور نیست، یقین و شک مستقیما به خارج تعلق نمیگیره، به توصیف عناوین به خارج تعلق میگیره. وقتی که چنین هست، ممکنه یک شیء خارجی به توصیف یک عنوان یقینی باشه ولی به توصیف عنوان دیگر یقینی نباشه. ما این رو قبلا در بحث علم اجمالی مفصل متعرضش می شدیم و اون پارادوکسی رو که مطرح می کردیم که ممکنه هذا الاناء اناء زید مردد بین اناء شرقی هست و اناء غربی هست، ممکنه شخصی بگه ما علم در جایی که ما علم اجمالی داریم که یا اناء زید که اناء زید نجسته، از اون طرف شخصی اینجور بگه اناء زید مردد هست بین اناء شرقی و اناء غربی، ما بگیم اناء زید معلوم النجاسه، اناء شرقی معلوم النجاسه نیست، پس اناء زید اناء شرقی نیست. اناء زید معلوم النجاسه، اناء زید اناء غربی هم معلوم النجاسه نیست، پس اناء زید اناء غربی نیست. نتیجه بگیرید اناء زید نه اناء غربی نه اناء شرقی، در حالی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا هست. اونجا ما این مطلب رو توضیح میدادیم که این خلط از اینجا ناشی شده که اینکه علم به توصیف عناوین به خارج تعلق میگیرد مستقیما به خارج تعلق نمیگیرد، اون رو خلط شده. اینکه شما میگید اناء زید معلوم النجاسه هست، مرادتون چیه؟ آیا مرادتون این هست که اناء زید به عنوان اناء زید معلوم النجاسه هست؟ خب درسته، ولی اناء زید به عنوان تفصیلی اناء شرقی یا اناء غربی به اون عنوان هم معلوم النجاسه هست؟ نه، اناء زید چون نمیدونیم اناء زید اناء شرقی یا اناء غربیه، به توصیف این عنوان معلوم النجاسه نیست. و مفصل اون رو توضیح میدادم که اینجا این قیاس شکل دومی که چیده شده، این قیاس خلط بین تعلق علم به خارج و معنون هست، بعضی جا حد وسط تکرار نشده، بعضی چیزها نتیجه درسته و مشکلی هم نیست. اون نتیجه درست این هست که اناء زید از جهت عنوانی غیر از اناء شرقی است و اناء زید از جهت عنوانی غیر از اناء غربی، درست هم هست، ولی معنون خارجیش رو نمیتونیم بگیم. ما اینجا اون اناء زید معلوم النجاسه است به ما هو اناء زید، یعنی عنوانش بهش علم تعلق گرفته ولی به عنوان اناء زید شرقی علم تعلق نگرفته، درسته. اناء غربی هم به عنوان اناء غربی بهش علم تعلق نگرفته، در حالی که به اناء زید به عنوان اناء زید علم تعلق گرفته به نجاستش، اینم درسته. نتیجهش این میشه که عنوان اناء زید غیر از عنوان اناء شرقی است، درسته، غیر از عنوان اناء غربی است، درسته. اینا عنوان هایی که متفاوته، اما که معنون خارجی هاشون بر هم دیگه منطبق نیستن، اون یه چیز دیگه است. اگر بخواید به معنون سرایت بدید، اون حد وسط تکرار نشده به اون توضیحاتی که مفصلش رو تو بحث علم اجمالی دادم. اینا علم از عناوینی هست که ولو به خارج حمل میشه، یعنی ما خارج رو به عنوان معلوم متصفش میکنیم ولی معلومیت خارج به توسط عناوینه. وقتی که چنین شد، یک شیء خارجی ممکنه به یک عنوان معلوم باشد و به یک عنوان مشکوک باشد. بنابراین اینجور نیست که اون شیء خارجی مشکلی داشته باشه که هم معلوم باشه هم مشهور. این هم مقدمه دوم. و مقدمه سومی که با توجه به اون مقدمه اول که عرض کردیم، به همون عنوانی که شک بهش تعلق گرفته باید یقین تعلق بگیره تا ناقض باشه، و الا اگر به عنوان دیگر باشه ناقض نیست. گفتیم این ذیل نمیخواد مطلب جدیدی رو متعرض بشه، یه حکم شرعی رو متعرض بشه، همون مطلب طبیعی رو که یک عنوان اگر شکش تبدیل شد به یقین، دیگه نباید به یقین سابق عمل کرد، باید به این یقین لاحق عمل کرد. تبدیل شک به یقین در جایی هست که به شک و یقین به توصیف یک عنوان باشه، و الا اگر به توصیف یک عنوان نباشه یقین اون شک به یقین تبدیل نمیشه، شک به یقین با هم جمع میشن. شکی که ما داریم به عنوان تفصیلی هست، در ما نحن فی مثلا ما یقین داریم که در ساعت دوم یا ساعت سوم موت تحقق پیدا کرده، موت در ساعت دوم تحقق پیدا کرده یا در ساعت سوم تحقق، علم اجمالی داریم. اسلام هم علم اجمالی داریم، یا در ساعت دوم تحقق پیدا کرده یا در ساعت سوم تحقق پیدا کرده. ما علم داشتیم که در ساعت اول عدم الموت و عدم الاسلام محقق هست. این عدم الموت و عدم الاسلامی که در ساعت اول هست، اینی که در ساعت دوم شک داریم، به عنوان تفسیری شک داریم، ولی به عنوان اجمالی و طرف علم اجمالی دیگه شک نداریم. ممکن این همون موردی باشه که طرف علم اجمالی ما باشه، چون ما میدانیم. بله؟ اگر یقین سابق عنوان اجمالی باشه، اون اینجا یقین سابق ما اجمالی نیست، تفصیلیه. نه، این تفصیلیه. یه اون یقین، اون یقین عنوانش تفصیلیه نه اجمالی. بعد بنابراین
همین
به این شکل نبوده. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این که ما مرحوم آخون می‌فرمایند که ما اینجا ممکن است اون اینجا یقین حاصل شده باشد، قطعا اینجا یقین حاصل نشده، چون یقینی که قبلا بوده است یقین به عدم الموت بوده به عنوان تفصیلی. این یقین به عدم الموت در ساعت اول مشکوکه، در ساعت دوم هم مشکوکه. بنابراین این که ما عرض کنم در ساعت اسلام واقعی هم مشکوکه، حالا چه نسبت به عمود زمان بخواید بسنجید نیچه، یعنی اگر یعنی توجه بفرمایید، اگر اسلام واقعی، اسلام واقعا در ساعت دوم تحقق پیدا کرده باشه، اینکه اسلام در من عدم اسلام رو میخوام استصحاب کنم به ساعت دوم، مجرد اینکه اسلام واقعا در ساعت دوم تحقق پیدا کرده، علم من رو شک من از بین نمی بره، شک دارم. وجود واقعی اسلام در ساعت دوم منشأ نمی شود که یقین من به یقین خلاف تبدیل بشه. نه، من در ساعت اول یقین داشتم که اسلام نبوده است، در ساعت دوم هم شک دارم، که اسلام بوده است یا اسلام نبوده است. اگر واقعا هم اسلام در ساعت دوم باشه بازم یه شک دارم، مجرد این که واقعا اسلام به او تحصیده باشد، این باعث نمیشه که اگر اون علم اجمالی ولو به نهدی از انها به خارج اشاره داره، اینجور نیست علم اجمالی صرفا در دایره مفهوم قرار بگیره و به خارج هیچ گونه اشاره‌ای نداشته باشه، ولی اشارهش اشاره اجمالیه است، اشاره تفصیلیه نیست. ما برای اینکه اون یقین سابق ما به یقین لاحق تبدیل بشه، باید به همون نحوی که یقین سابق داشتیم یقین لاحق داشتیم. یقین سابق رو میتونستیم اشاره کنیم در اون زمان مشخص، این رو در لاحق خب نمیتونیم. پس بنابراین اشکال این هست که ما علم اجمالی که اینجا هست، این علم اجمالی باعث نمیشود که اون یقین سابق ما به یقین لاحق. و همین جوابی هم هست که در همون بحثی که مرحوم شیخ انصاری در بحث تناقض صدر و ذیل در شمول علم اجمالی، شمول اصول نسبت به جمعی اطراف یا یکی از اطراف علم اجمالی مطرح میکنه، اونجا هم همین مطلب رو آقایون مطرح کردن و گفتن که چرا علم اجمالی با وجودی که علم اجمالی وجود داره، جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ذاتا مشکلی نداره. چرا؟ من یقین دارم که یا این اناء پاک شده است یا اناء دیگری پاک شده. قبلا هر دو نجس بودن، اینجا ما استصحاب نجاست رو میتوانیم بکنیم. چرا؟ چون ولی علم اجمالی به طهارت اهل اناء عین داریم، ولی اگر متعلق علم اجمالی من همین مورد هم باشه، اینجا یقین به یقین ناقض محقق نمیشه، چون اون یقین ناقض باید به همون شکلی باشد که یقین منقوض بوده. یقین منقوض من علم داشتم که این شی نجس است، یک طرف اول، علم هم داشتم طرف دوم نجس است. علمی که به نجاست طرف اول داشتم به چه شکلیه؟ علم تفصیلی. علمی که به نجاست طرف دوم داشتم اون به چه شکلیه؟ علم تفصیلی. در صورتی اون علم تفصیلی من رو باید ازش رفعیت بکنم که علم تفصیلی به طهارت طرف ایجاد بشه. در هیچ یک از دو طرف علم تفسیری تحقق پیدا نکرده. وقتی علم تفسیری تحقق پیدا نکرده، پس بنابراین ما استصحاب میتوانیم بکنیم، چون علم تفسیری در سابق داشتم، در لاحق شک تفسیری دارم. شک تفسیری با علم اجمالی با هم دیگه قابل جمعه. در این لا تنقض الیقین بالشک، یک شکی رو مطرح میکند و یک یقین رو مطرح میکند که اون یقین اون شکه رو از بین میبره و شکه تبدیل میشه به یقین. یعنی محصل عبارت این هست که شما تا وقتی که شک دارید بعد طبق اون یقین سابق عمل کنید. اگه شکه پرید از بین رفت، چه چیزی اون شک رو از بین میبره؟ یقین به همون عنوان، به همون شکلی که شک هست، اگر یقین تعلق گرفت دیگه شک از بین میره، و الا یقین اجمالی با شک تفصیلی قابل جمع نیستن. من تو هر طرف دست میگذارم شک دارم تفصیلا، ولی اون چیزی که هست علم اجمالی هست. اونجا همین رو گفتن، گفتن آن یقین ناقض باید به همون شکل یقین مرغوز باشه.
چرا
نمیگیم
این چیزی
اجمالا حالا اون اصلا پشت وسط نیارید، اون اصلا به رفع ربطی نداره، ما اونو نمیخوایم اصلا حساب کنیم، اونو تو بحث نیارید. نه ما اون اصلا ما اون رو به اون شکل نمیخوام. اون بحثی که اینجا وجود داره استثناء به عنوان تفصیلی داریم میکنیم. حالا اون استثناء جاری میشه نمیشه اون یه حرف دیگه است، اون یه بحث دیگه است، حالا اون سر جای خودش. ما استثناء میخوایم بکنیم اون شیئی رو که به نحو تفصیلی بهش یقین داشتیم. این استثناء که میخوایم بکنیم این مشکلی نداره، هیچ لا تعمل به یقین به شکش مشکلی نداره، انفصال یقین به شک هم نیست. این بحثه.
اگر که از
این
درشه دیگه
اون درست یا غلط اون چکار داریم؟ اون چکار داریم؟ اون درست اون درست هم نیست، نه ربطی به حرفه نداره اون اصطلاح. حالا اون باشه که اونها خب این عرض کنم خدمت شما، این محصل دقیقا همون عرضی بود که ما داشتیم، این فرمایش آوریا دقیقا همون عرضی بود که ما داشتیم و این عرض کاملا هم درست هم هست، کلام آوریا و اشکالشون و آخون وارده و بنابراین چید. حالا تفسیر ایشون از کلام مرحوم آخون درسته سونو کار ندارم، ولی این کلام ایشون پاسخ کلام منو حسیت میکنه دیگه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. تو مرحوم روحانی یه حاشیه ابتدا داره، یه تحقیق الکلام، اون مطلبی بود میخواستم من امروز متعرض بشم در موردش صحبت کنم و ولی الان دیگه سینم اجازه نمیده. اون تیکهی که ما توضیح دادیم اما ما افاده المحقق العراقی فی رده فقط عرفت ما توجه علی لیکن یمکن توجیه و محافظه و قدر فرو، این تیکهی بود که من امروز عرض کردم. عرض کردم دو توجیه بود کلام اقواخون، همین است که ایشون اینجا در ادامه آوردن. فقط دو تا غلط چاپی اینجا داره، میخوام غلط چاپیش رو بگم. میگه فعضا کان متعلق صفحه دوم 256، فعضا کان متعلق و شک و العلم هو شی به وجود الخارجی، اینجا داره فیما، این فیما غلط، فبما انه لا تعدد فی یمتنع ان یکون موردن لشک و العلم فی آن واحد، فعضا فرو به تحقق العلم الاجمالی به تعلق به لم یکون متعلق لشک و به ذالک حتی رو انتقاض رو یکی مساقه. اما اضافه رو زن تعلق شک اول علم به شید وجود ذهنی سبه ما ان شید یمکن ان یکون به لحاظ صوره ذهنی متعددن لتعدد به لعناوی المنطبق علی امکن ان یکون متعلق هم به شک اول علم فی آن واحد ما تعدد لنوان. من حالا اینو اینجوری توضیح میدادم، حالا یک کمی عبارت به اون عبارتی که من عرض میکردم متفاوته. علم به خارج تعلق میگیره، در به عنوان وای نمیسته به خارج به عموم، ولی علمی که به خارج تعلق میگیره به توسیط عناوینه، بنابراین ممکنه همین خارج از دریچه یک عنوان معلوم باشد، از دریچه عنوان دیگر مشکوک باشد و این مقدمه رو باید ذهنیمو بکنیم. یه مطلبی رو آقای چیز اون اوائل واردش شده که اون زیل مقید صدر نیست، مخصص صدر نیست، اون رو در یک فضای دیگه آقای روحانی مطرح کرده اون مقدمه رو. من اون مقدمه رو تو این بحث مطرح میکردم، اون اینی که یقین ناقض
باید از دریچه همون عنوان یقین منقوض باشد و مجرد اینکه اینجا یک یقین اجمالی داریم باعث نمی شود که داخل در ذیل روایت باشد. ذیل روایت ناظر به یقین ناقص از همون دریچه هست یقین منقوض باشه. حالا این عبارت آقای روحانی رو ملاحظه بفرمایید، چون کلاس راهنما اولین عبارت آقای روحانی رو تو کلاس راهنما ما بخونیم، خواستم تو اینجا در بحث کنم ولی حالا میذارم تو کلاس راهنما عبارت رو ببینید دیگه بحث رو جمع کنم. کلام آقای صدرم ببینید: و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه حاشیه اینجا آقای حائری تو مباحث الاصول هست در توضیح کلام آقای آخون و بررسی اون حاشیه آقای حائری رو هم ببینید و کلام آقای روحانی در حاشیه. انشاءالله کلاس راهنما بعد از ظهر خدمت دوستان هستیم ساعت 10:55 انشاءالله. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.